بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بقی امور الاول ان اسام المعاملات ان کانت موضوعتا للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعتا للصحیحت او للعامه. بحث ما در مورد مسئله صحیح و عام بود، یعنی آیا الفاظی که در لسان شارع به کار گرفته می شوند برای خصوص معنای صحیح وضع شدن، یعنی تام الاجزاء و الشرایع، یا برای اعم از تام الاجزاء و الشرایع وضع شدن. همونطور که در گذشته بیان شده بود، مباحثی که ذکر شد اختصاصی به الفاظ عبادات نداشت، هم در الفاظ معاملات جاری می شد و حتی در غیر عبادات و معاملات هم گفتیم جاری می شه. لذا طرح بحث مستقلی برای الفاظ معاملات در مقابل الفاظ عبادات اصلا معنا نداره. این که در بعضی از کتب اصولی میان میگن الفاظ عبادات الفاظ معاملات مناسب نیست اصلا، اما علی ای حالن یه مباحثی رو در خصوص الفاظ معاملات بحث کردن و چون این بحث مطرح شد لذا باید به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. اولین مطلبی که ذکر میشه اینه که مشهور اصولیون از جمله محقق خراسانی قائل به این هستند که الفاظ عبادات، الفاظ معاملات مثل لفظ بی، لفظ نکاح، اگه برای سبب وضع شده باشن یعنی ایجاب و قبول، بحث از صحیح و عام معنا داره. چون ما میتونیم بحث کنیم که این سبب به صورت کامل تام الاجزاء و شرائط محقق شده یا به صورت ناقص محقق شده، اما اگه برای مسببات وضع شده باشه یعنی نتیجه ای که از این اسباب حاصل میشه، بحث از صحیح و عام معنا نداره. که نتیجه بی چیه؟ ملکیت. نتیجه نکاح چیه؟ زوجیت. امر ملکیت بین بود و نبوده، یعنی یا ملکیت محقق می شود یا ملکیت محقق نمی شود. لذا بحث از این که بگیم ملکیت فاسد ملکیت صحیح اصلا معنا ندارد. این بیانیه که محقق خراسانی دارن. دلیل محقق خراسانی هم بر این مطلب این است که اسباب امور مرکب هستند، لذا برخوردار از اجزا و شرایط هستن، اما مسببات امور بسیط هستن، اصلا اجزا و شرایط درشون تصور نمیشه. همین بیان محقق خراسانی رو محقق اصفهانی تو نهایت و درایه به نظر من دلیل دیگه ایه. بعضی از آقایون هم دیدم که دلیل دیگه ایشون رو ذکر کردن، اما خود محقق اصفهانی میگه توضیحهو، یعنی توضیح عبارت محقق خراسانی. ایشون اینجوری توضیح میدن، میگن ببینید، بعد اینو خوب دقت کنید، یه تیکه رو، چون قبلش که راحت بود، یعنی تو اصول فقه اینا بوده. ایشون میگن که ببینید، ما یک عقد داریم که مشتمل بر ایجاب و قبوله، یک نتیجه عقد داریم که میشه چی؟ ملکیت، و یک عملیاتی داریم که به واسطه عاقد مثل بایع و مشتری ایجاد می‌گردد. اینو میگن تملیک. عقد در صدد تملیک است، نتیجه تملیک حصول چه؟ ملکیت است. ایشون سه تا مرحله درست می‌کنه. تملیک به تعبیری که ایشون میاره فعل تسبیبیه، یعنی کاریست که از جانب انسان صادر می شود و سبب ایجاد امری می شود که اون امر چیه؟ ملکیته. ایشون همه حرفش اینه، محقق اصفهانی، که ملکیت امر بسیطه، تملیک هم امر چه؟ بسیطه. مثل وجود و ایجاد، مثل وجوب و ایجاب، میگه دو چیز که نداریم ما، که اگرچه به اعتبار و در تحلیل ذهنی ما دو امر داریم، ایجاب نتیجهش میشه وجوب، تملیک نتیجهش میشه ملکیت. لذا میگه همونطوری که ملکیت بسیطه، تملیک هم بسیطه. بعد میگه حالا سوال میکنیم لفظ بی برای تملیک وضع شده یا برای ایجاب و قبول وضع شده؟ برای تملیک میگه وضع شده، چون بی یعنی عقدی که تملیک را در پی دارد. پس میگه بی که برای ایجاب و قبول وضع نشده، که بی برای تملیک وضع شد. و همانطور که ملکیت که نتیجه تملیکه امر بسیطه، قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره، تملیک هم که موضوع له بیعه قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره. حرف محقق خراسان، محقق اصفهانی، نتیجهش در حقیقت این میشه که الفاظ معاملات برای ایجاب و قبول وضع نشدن، برای ملکیت هم وضع نشدن، برای فعل تسبیبی مثل تملیک وضع شدن، مثل تزویج وضع شدن. و تفاوت بین تملیک با ملکیت، تفاوت بین تزویج و زوجیت اعتباریه و حقیقی و خارجی نیست. لذا همونطور که ملکیت بسیطه، تملیک هم بسیطه. همونطور که ملکیت امرش دائره بین وجود و عدمه، تملیک هم بین وجود و عدمه. بیان محقق خراسانی به کیفیت دیگه چکار میکنه؟ توضیح میده. این شد بیان محقق خراسانی تا اینجا. بعد محقق خراسانی میگه که به نظر ما، همونجور که محقق اصفهانی هم گفت، به نظر ما الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شدن، همونطور که الفاظ عبادات رو ایشون برای خصوص صحیح میگفت وضع شدن. و به نظر ما هیچ تفاوتی بین بی در نزد عرف با بی در نزد شرع وجود ندارد. بی در نزد عرف عقدی است که برای تملیک به کار گرفته می شود، بی در نزد شرع هم عقدی است که برای تملیک به کار گرفته می شود. بعد یه نفر سوال میکنه، میگه خب در بعضی از موارد، بعضی از مصادیق وجود داره که عرف بی میدونه، شرع بی نمیدونه، مثل بی ربوی. این خودش نشان دهنده این است که بی در نزد عرف غیر از بی در نزد شرع هست. ما خراسانی میگه نه، این اختلافی که اینجا وجود داره اختلاف در مفهوم نیست، اختلاف در مصداقه. مفهوم بی همون عقدی است که نتیجهش تملیکه، هم شرعا هم عرفا. نهایتا بعضی از مصادیق خارجی رو عرف بی میدونه، شرع بی نمیدونه و عرف رو چکار میکنه؟ تخطئه میکنه. و این اختلاف باعث اختلاف در مفهوم نمیشه. اما این که ما بی رو عرفاً و شرعاً یکی بدونیم یا یکی ندونیم اثر داره. اگر ما بی شرعی رو همون بی عرفی بدونیم، هر جایی که در یک قیدی شک کنیم، در یک جزئی شک کنیم، تمسک به اطلاق میکنیم. چون نتیجه اینجوری میشه که میگیم بی در نزد شرع همون بی در نزد عرفه، مگر اینکه شارع بیان جدید بیاره. حالا که بیان جدید نداد، همون بی عرفی درسته. اما اگر بیع شرعی رو غیر بیع عرفی بدونیم، تمسک به اطلاق درست نیست. ما نمیتونیم بگیم که شارع در اینجا بیان نکرده و اطلاق لفظی منظوره، نه اطلاق مقام. این کل بیانی که داره. در مقابل مشهور محقق عراقی، محقق خویی، اینا قائل به اینن که این حرفا درست نیست. محقق عراقی کیفیت دیگه رو ذکر میکنه، دو سه تا مقدمه داره، بحثش طولانی میشه. اما محقق خویی رو من ذکر میکنم، یعنی یکیشو خواستم ذکر کنم، این کوتاه‌تر و مناسب‌تره. که محقق خویی قائل به این است که به نظر ما الفاظ معاملات چه برای سبب وضع بشن چه برای مسبب وضع بشن، علی ای حالن بحث از صحیح و عام معنا دارد، چون محقق خراسانی گفت اگه برای سبب وضع بشه معنا داره، برای مسبب وضع بشه معنا نداره. که حالا توضیح میدم، بیان محقق خویی رو توضیح میدم. بنویسید بیان مطلب هشتم. جریان و عدم جریان نزاع در الفاظ معاملات. خب سر خط بنویسید همانطور که در گذشته بیان گردید، و بعضی از علما مانند محقق قمی نیز تصریح می نمایند، بحث مذکور هم شامل الفاظ عبادات می گردد و هم شامل الفاظ معاملات، و بلکه شامل تمام الفاظ مستعمله در لسان شارع می شود. نقطه ما ادامهش بنویسید. محقق قمی در قوانین الاصول جلد 1 صفحه 115 از مرحوم شهید اول نقل می نمایند که داخل پرانتز ان الخلافه فی کون الالفاظ اسامی لصحیحت اول عام ویلگول بذارید لا یختص به مثل صلات و صوم، بل یجری فی سائر العقود ایزن. و هو یعنی اون سائر عقود ایزن کذالک، یعنی مثلا در الفاظ عبادات ما قائل به وضع برای اعم میشیم، در عقود دیگه هم همینه، قائل به وضع چی میشیم؟ اعم میشیم، یا بالعکسش. پرانتز ببندید. بنابراین آره، بنابراین آخوندیه، بنابراین زیاد تو عبارت داره ها؟ آره. من این نسخه ای که مال مجید سپاسیه اون نسخه رو داره. بنابراین این که آقای لیاقت پور میگه نسخه رو ندارم، این رعایت نسخه ها جلدا خیلی مهمه. من دو روزای خواجوی سرگردان یه چیز بودم، این که این جواهر الکلام این کتاب القصاص رو کجا بحث کرده. تو قفسه کتاب های من بود 42، سرچ میکنیم هرچی تو مرسه فقط 42 دیگه، 42 باید قصاص باشه، 42 دیات وسایل شعر نگاه میکنیم تحت فلان کتاب بحث کرد. خلاص پیداش کردیم، رفتیم تو جواهر هر چی میگردیم پیدا نمیکنیم. این قفسه هی کتابا رو زیم. تو کتاب صفات قاضی شاید بحث کرد، ذیل حدود بحث کرده، خلاص پیدا نه. تو حساب کن دیگه، من مضاربه و مشارکت و تمام این جلدا رو ورق زد. آخرم یه نشسته دادم خدا این داستان چی چجوری، گفتم نکنه چاپا فرق داره، هیچ. گرفتم نگاه کردم این چاپی که من دارم تا 41ش یه چاپه، 42ش یه چاپ دیگه، تا 41 تصحیح شما مثلا، اون 42 یه چاپ دیگه که تصحیح غلامی بوده، تصحیح آقای استادی بوده، این 42 جلدی بوده، این 43 جلدیه. درسته؟ جواهر رایه 43 جلده، این 42 جلدیه. لذا طبیعتش اینه که وقتی این 41 باشه 42 باشه، کتاب آخر که دیات باشه و 43 باشه 42. خب بعد طبق اون چاپ باید کتاب قصاص 41 باشه، طبق چاپی که من دارم باید 42 باشه. من تا 41 از یه چاپ داشتم، 42 از چاپ دیگه بود. من متوجه شده چی شده؟ این 42 که جلد آخره چاپ دیگه، کلا 42 جلدیه، لذا دیاد آخرین جلد میشه 42. اون 43 جلدیه، 42ش قصاصه، 43ش دیاد. این رعایت نکردن چاپا رویه واحد یا این ماده هایی که تو قانون مجازات هست، چون دو سه مرتبه اصلاحیه خورده قانون مجازات قبل انقلاب، دو مرتبه بعد انقلاب، خیلی ماده ها اشتباه میشه. شما میزنید ماده 440 بعد میبینید تو قانون قبلی مثلا ماده 270 بوده. نظر رعایت کردناشو خیلی این کلام میگه نیست، نه معلومه، یعنی تو نوشته عیزن کذا، حتی خیلی وقتا میاد اینجوری، آبا این کیفیتی کلام هست میاد. برسیم، بنابراین مطالب مذکور درباره الفاظ معاملات نیز جاری میگردد و طرح بحث از الفاظ معاملات به صورت مستقل و در مقابل الفاظ عبادات صحیح نمی باشد، ولی به هر حال مطالب و نکاتی درباره الفاظ معاملات به صورت مستقل مطرح نمودند، لذا لازم است هر یک از آنها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. مختصر خواهد. یکی از مطالبی که در این زمینه مطرح می‌گردد این است که مشهور اصولیون و از جمله آنها محقق خراسانی می‌فرمایند، دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتره، بحث از صحیح و اعم بودن، بحث از صحیح و اعم بودن مدلول الفاظ معاملات در فرضی قابل تصور است که این الفاظ برای اسباب و عقود مانند بیع و نکاح وضع شده باشند، نه برای مسببات مانند ملکیت و زوجیت، نقطه ویلگول، چون مسببات امور بسیطه ای هستند که امر آنها دائره بین وجود و عدم است و اتصاف به تمامیت و عدم تمامیت و یا صحت و فساد پیدا نمی کنند. به خلاف اسباب که اموری مرکب هستند و می توانند به صورت تام و یا به صورت ناقص وجود پیدا نمایند، لذا گاهی متصف به صحت می شوند و گاهی متصف به عدم صحت و فساد. به همین جهت بحث می شود که آیا اسباب وضع شده اند برای تام الاجزاء و شرایط که مؤثر در سببیت می باشند یا برای معنای اعم وضع شده اند؟ علامت سوال سر خط. مثل محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 1 صفحه 133 و 134 در توضیح فرمایش استاد خود می‌فرمایند: توضیحه ان الایجاب و القبول المستجمعین للشرائط ان الایجاب و القبول المستجمعین للشرائط ویلگول بذارید اذا حصل حصلت الملکیت الحقیقیت من توضیح عبارت فارسی شد توضیح گفتم و خارج میخوام بگم بنویسید برای اینکه وقت بشه اینو جمعش کنیم عبارت عربی شد تا این قسمت چیز تو جزوه بیارید یعنی پاورقی نه تو خود جزوه بیارید تا این عبارت که صفحه 134 میگه و به عبارت اخرى الان توضیح این همون توضیح عربیشو میگم به فارسی بنویسید که چی میخواد بگه یعنی بعد از اینکه عبارت عربی جا بذاره تقریبا 1-2-3 تا پاراگراف تقریبا 15 تا خط میشه به این چاپای عربی دیگه شما بنویسید مثلا بکنم به فارسی تو چیز روزه خودتون بکنم 10 تا خط یا 11 تا خط بنویسه می‌بینید که نقطه بذار یعنی سر خط بعد از اینکه عبارت آورده می‌بینید ایشان می‌فرمایند ایجاب و قبول در صورتی که جامع شرایط باشند در مانند بیع به مجرد حصول ویلگول بذارید ملکیت حقیقی نیز به تبع آنها حاصل می شود و در واقع این عقد تحقق بخش تملیک حقیقی است، از آن جهت که وجود ملکیت و نحوه قیام ملکیت به وجود عقد از نوع قیام معلول به علت است. خب پس مقدمه اول ایشون این شد که وقتی که عقدی در مثل بی با شرایط کامل محقق بشه، این تملیک رو در پی دارد، چون رابطه بین تملیک و ایجاب و قبول رابطه علت و معلوله، علت که بیاد معلول هم در پیش هست. این مقدمه اولش. و از آنجا که تملیک یک فعل تسبیبی هست نمیتواند بر خود عقد که مسبب میباشد، عقد مسببه دیگه، نمیتواند بر خود عقد که مسبب میباشد ویگول صدق کند، چون تملیک و ملکیت از قبیل ایجاد و وجود بوده که ذاتاً متحد و اعتباراً مختلف می باشند. بیلگول لذا همانطور که وجود ملکیت امری متفرع بر عقد و غیر از عقد می باشد، بیلگول تملیک هم که ذاتن با ملکیت اتحاد دارد، بیلگول امری متفرع بر عقد و غیر از عقد می باشد. لذا در ما نحن فی، اگر در مثل بی گفته شود الفاظی مانند بی برای تملیک حقیقی وضع شده اند، لا محالت نزاع صحیحی و عمی قابل جریان نمی باشد، لا محالت نزاع صحیحی و اعمی قابل جریان نمی باشد، چون تملیک هم مانند ملکیت بوده و امرش دائر بین وجود و عدم می باشد. ولی اگر گفته شود که این الفاظ برای عقد یعنی ایجاب و قبول وضع شده اند، میگوید از آنجا که ایجاب و قبول امری مرکب بوده، لذا قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند. و در این صورت نزاع صحیحی و اعمی قابل جریان می باشد. عبارت داشته باشه، حرف ایشون اینه که الفاظی مثل بی برای تملیک وضع شده. تملیک مثل ملکیته و چون ملکیت امرش بسیطه، دائره بین وجود و عدمه، تملیک هم امرش دائره بین وجود و عدم هست، لذا نزاع صحیح و عمی معنا نداره. اگه بعد یه سوالی رو وسط جواب میده، میگه که خب میگن بیع صحیح بین فاسد، میگه این مسامحتن هست. بعد بحث ملکه و عدم ملکه رو توضیح میده و اینا. عبارت بخونم. مشهور نظرشون همین که گفتم، که میگن که این الفاظ اگه برای معنای، اگه برای سبب وضع شده باشه جاری میشه، برای مسبب وضع شده باشه جاری نیست، و غالبا بحث مسبب رو مطرح میکنه. اما دقیقش همین که محقق اصفهانی میگه، نه بی برای عقد وضع شده، نه بی برای ملکیت وضع شده، بی برای تملیک وضع شده.
چون برای سبب
نه برای مسبب، نه برای سبب نه برای مسبب. آقای خویی یه چیز تقریبا شبیه همین میگه، حالا توضیح میدم بعد. عبارت بخونیم. ان اسامل معاملات، معاملات دیگه به معنی عامه، یعنی هم شامل معاملات رایج میشه مثل بی، و هم اموری که از دید شارع معامله به حساب میشه مثل نکاح. ان اسامل معاملات ان کانت، اون اسامی معاملات موضوعتا للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها، اون اسامی موضوعتا للصحیحت او العام. چرا؟ لعدم اتصاف اون مسببات به ما، به صحیح و چی؟ به عام. چرا؟ چون امر وسیطن کما لا یخفا، بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى. اما انکانت اون اسامی معاملات موضوعتن لل اسباب، یعنی برای خود ایجاب و قبول، فلنزا فیه، فیه یعنی فی کونه ها، ضمیر فیه میخوره به کونه ها، موضوعتن لصحیح، فلنزا فیه مجالون، چون اگه برای اسباب باشه، اسباب امور مرکب هستن و امور مرکب میتونن بعضی وقتا تام باشن، بعضی وقتا ناقص باشن، بعضی وقتا صحیح باشن، بعضی وقتا چی باشن؟ فاسد باشن. ولا یبعد لکنه یبعدون، که توضیح ندادم، باشه ان شاء الله با جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.